أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در توضیح مرجعیت مخالفت حدیث با عامه بیان شد که مقایسه روایات با رأی عامه و نظر عامه در دو مقام مطرح میشه، یکی در تشخیص ما هو الحجه و تمییز حجت از لا حجت، باقت نظر از وجود معارض، دیگری هم در ترجیح احد المتعارضین علی الآخر در مقام تعارض بین دو حجت نفری. روایات وارده در عرضه احادیث بر نظر عامه هم دو طایفه هستند. در طایفه اول که باقت نظر از تعارض در اونها بیان شده است که موافقت روایت با نظر عامه موجب سقوط روایت از حجیت می شود، روایاتی را در این قسمت عنوان کردیم، رسیدیم به صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی که در باب 76 از ابواب طواف حدیث 10 اون باب. این روایات هم در بعضی از کلمات از جمله در کلام مرحوم صاحب حدائق در مقدمه حدائق در جلد اول، این حدیث هم جزء روایاتی شمرده شده که دلالت میکنه بر طرح حدیث موافق با نظر عامه. حدیث اینه در باب 76 صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال سألت رضا علیه السلام عن صلات طواف تطوع بعد العصر، نماز طواف مستحبی را بعد از عصر آیا می توان خون یا نه؟ بخونیم نماز طواف مستحبی را در جایی که طواف بعد از عصر انجام شده اونجا نماز مستحبی بخونیم یا نه؟ فقال لا، امام علیه السلام فرمود نه، نماز طواف مستحبی را در اون وقت نخونید. فذکرت له قول بعض آبائه ان الناس لم یأخذوا عن الحسن والحسین علیهما السلام الا الصلاة بعد العصر بمکه. به امام علیه السلام عرض کردم که بعضی از آبای شما اینطور فرمودند که ناس یعنی عامه لم یأخذوا از امام حسن و امام حسین علیهما السلام الا صلات بعد العصر به مکه. صلات بعد العصر به مکه امری بود که امام حسن امام حسین علیهما السلام انجام میدادند و عامه این قسمت را از این دو امام بزرگوار گرفتند. پس اینطور نیست که این صلات بعد العصر به مکه این مشروعیت نداشته باشه یا امری باشه که عامه قبول نداشته باشن، برخلاف تقیه باشه. نه، برخلاف تقیه نیست، چون عامه هم این کار رو انجام میدهند دیگه، اتباعاً للحسنین علیهما السلام این کار را انجام میدن. پس این که مورد تقیه هم نیست. مقتضای اون چه که از بعضی از آبای شما صادر شده اینه که اینجا این مورد از موارد تقیه هم نیست. این سؤال دوم در حقیقت ابن بزی از امام رضا علیه السلام. امام علیه السلام در جواب او فرمود که نعم، بله این طوره، عامه خودشون هم انجام میدن این را، این نماز طواف بعد از عصر را انجام میدن. ولیکن اذا رأیت الناس یقبلون علی شیء فاجتنبه، اگر دیدی که عامه اقبال بر یک امری دارند، شما اون امر را انجام ندید، شما اون امر را انجام ندید. اگر دیدید که اینها اصرار بر یک امری دارند، شما اجتناب بکنید، رعایتن لتقیه اجتناب بکنید. ابن بزی میگه به امام علیه السلام عرض کردم که خب عامه خودشون که این کار رو انجام میدن، وقتی خودشون این کار رو انجام میدن در میان عامه، بعضی از کسانی که از عامه هستن و از امامیه نیستن، همین نماز رو، نماز طواف مستحبی رو انجام میدن، بنابراین اگر ما انجام بدیم که انه محضور تقیه در کار نیست. در جواب این مطلب سوم ابن بزی، امام علیه السلام فرمودن که لستم مثلهم، شما مثل اونها نیستید، شما مثل اونها نیستید. این روایتی که شما مثل اونها نیستید، یعنی نباید به اون چی که اونها میگوین عمل بکنید. تقریب استدلال به این روایت برای عدم حجیت روایت و حدیثی که موافق با عامه هست، تقریب استدلال اینه که در روایت اومده که اگر عامه کاری را انجام میدهند، شما انجام ندید. اذا رأیت الناس یقبلون علی شیء فاجتنبه، از اون شیء شما اجتناب بکنید. در آخر هم فرمودن که شما مثل اونها نیستید، در جایی که اونها اقبال میکنن به سمت یک امری رفتن، شما خودتون را کنار بکشید و اون امر را انجام ندید. خب این که اگر عام اقبال بر امری داشتن شما ازش اجتناب بکنید، مدلول اولی اون اینه که اون امر صحیح نیست، اون شی صحیح نیست، باطل هست، و چون امر غیر حق هست، غیر صحیح هست، شما اون رو انجام ندید. ولی از این استفاده میشه که روایتی که موافق با نظر عامه باشه، اون روایت هم حجیت ندارد، چون در جایی که عامه یک نظری داشته باشند و روایت موافق با نظر عامه باشه، این مصداق الناس یقبلون علی شیء میشه که بر اساس این صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی میفهمیم که اون امر امر باطله. پس روایتی که موافق با این امر باطل شد حجیت ندارد. تقریب استدلال به این روایت برای مدعا که مجرد موافقت یک حدیث با نظر عامه موجب طرح روایت و سقوط روایت از حجیت میشه، تقریب استدلال این بود. نسبت به این استدلال به این صحیحه برای این مدعا اشکال شده، مناقشه شده. در کلمات مرحوم امام نسبت به استدلال به این حدیث، این صحیحه برای مدعا اشکال شده به این که این روایت در حقیقت دو تا اشکال شده. اشکال اول اینه که این روایت مفادش ارتباطی به محل بحث ندارد، چون اون چی که ما در محل بحث دنبال اون هستیم و ادعا شده است اینه که مجرد موافقت یک حدیث با نظر عامه کاشف از عدم حجیت روایت و موجب سقوط روایت از حجیت میشه. اونی که ما به دنبال اون هستیم اینه، ولی اون چه که در روایت اومده ارتباطی به این بحث نداره، امر آخری هست. چرا؟ به جهت اینکه اون چه که در روایت اومده که اذا رأیت الناس یقبلون علی شیء فاجتنبه، از این روایت استفاده می شود که مفاد این روایت اینه، این روایت یدل علی ان اقبال الناس علی شیء و اصرارهم به یدل علی بطلانه، اقبال عامه و اصرار عامه به یه امری این نشون دهنده باطل بودن اون امر هست. اونی که روایت دلالت دارد اینه، ولا ربط له به ما نحنفی، اینم ربطی به ما نحنفی نداره. ما نحنفی اینه که روایت و حدیث آیا اگر موافق با عامه بود از حجیت ساقط میشه یا نه. بین اونچه که یدل علیه صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی و اونچه را که مدعا هست بین هما تغایر و مباینت هست و نمیتوان این صحیحه را دلیل بر اون مدعا قرار داد. این اشکال اول. اشکال دوم هم اینه که فهمودن حالا اگر این را هم قبول بکنیم که این روایت میگه مطلقه موافقت مطلق اقبال الناس علی شیء دلیل بر بطلان اون هست، حتی نسبت به موافقت روایت هم نظر داشته باشه، ولی به این مفاد ما نمیتوانیم ملتزم بشیم، به این مفاد نمیتوانیم ملتزم بشیم، چون هیچ کسی فتوای به این مفاد نداده است. بنابراین باید رفعیت بکنیم از این صحیحه، در این مفاد باید رفعیت بکنیم، چون مفادش غیر قابل التزامه. لم یلتزم بهی احد، در مقام فتوا فقهای ما یک چنین نظری ندارن که مجرد موافقت یک حدیث و مجرد موافقت مفاد حدیث با نظر عامه با اقبال عامه موجب طرح حدیث و سقوط روایت از حجیت میشه. این دو اشکالی که در استدلال به این صحیحه برای مدعا شده است. ولی به نظر میرسه که اشکال اول در این استدلال اشکال تامی نیست، به جهت این که هرچند مفاد ابتدایی این حدیث اینه که اقبال الناس علی شیئن علی امرن دلیل بر باطل بودن اون امر هست، مفاد اولی این روایت اینه، ولی لازمه باطل بودن ما یقبل الناس علی، لازمه این حرف اینه که در جایی که ما به روایتی برخورد کردیم که این روایت مفادش موافق با نظر عامه باشه، نسبت به این روایت احراز بکنیم که مفاد این باطل هست و قابل عقل نیست، چون قاعده را این روایت محمد ابن اسماعیل بزی قاعده را به ما اینجور ارائه میکنه که هر امری که عامه بر او اقبال دارن باطله. خب ما این قاعده را وقتی بگیریم بیاییم با روایتی که وارد شده و مضمون اون موافق با نظر عامه است، خب اینجا اون نظر عامه امری است که یقبل الناس علیه اقبل الناس علیه، اون نظر نظر باطلی هست. وقتی اون نظر باطل بود این روایتی که موافق با عامه هست بر اساس این قاعده و تطبیق این قاعده بر این روایت معلوم میشه که مفاد این روایت مفاد باطلی هست. این صحیحه دلالت بر بطلان مفاد حدیثی میکنه که موافق با عامه باشه. روی این حساب این حدیث اگر شما قبول کردید که روایت یعنی صحیحه دلالت میکند بر بطلان کل ما کل امر بطلان کل امر اقبل الناس علی، باید ملتزم بشید به این که مدعا رو هم اثبات میکنه و مناقشه در این قسمت دیگه نباید مناقشه بکنید. اما اشکال دوم که اگر مفاد حدیث این هم باشد که کل ما اقبل الناس علی باطل هست و روایت هم اگر موافق با نظر عامه باشه مفاد روایت هم باطل هست، دلالت هم داشته باشه، ولی این مضمونی که در صحیحه محمد ابن اسماعیل بزی گفته شده این مضمون قابل التزام نیست، باید ازش رفعیت بکنیم، این اشکال اشکال صحیح هست، این اشکال اشکال واردی هست. ولی به نظر میرسه که اصلا مفاد روایت اونی که صاحب حدائق برداشت کرده است و اینکه در نوع کلمات این معنا برداشت شده که اگر مردم اقبال بر امری داشتن اون امر باطل هست، خود اقبال الناس علی شیء دلیل بر بطلان این امر هست، اصلا مفاد روایت این نیست، بلکه مفاد روایت اونیست که در کلام مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار اومده و همینطور در کلام مرحوم فیض در وافی اومده. حاصل اونچه که این دو بزرگوار فرموده اند اینه که مفاد روایت اینه که اگر مردم نسبت یعنی عامه نسبت به امری حساسیت داشتن شما در اون امر وارد نشید. اگر عامه نسبت به امری حساس بودن شما در اون امر وارد نشید که شما رو مؤاخذه میکنن. مقصود اینه. محمد ابن اسماعیل ابن بزی بعد از اینکه این جمله را از امام علیه السلام شنید که اگر عامه اقبال بر امری داشتن حساس نسبت به امری بودن شما ازشون اجتناب بکنید، بعد از اینکه این جمله را شنید به امام عرض کرد که خب این عامه خودشون صلات بعد از عصر را میخونن، نماز مستحبیه بعد از عصر را میخونن، این که میخوانن خودشون نماز مستحبی را معلوم میشه که اینها حساسیت ندارن نسبت به انجام دادن نماز مستحبی بعد از عصر. این شبهه ابن بزی بعد از بیان امام علیه السلام اداره ایت الناس یقبلون، شبهش اینه که این از موارد حساسیت نیست چون خود عامه نماز میخونن. امام علیه السلام در جواب او فرمود که نه، این از موارد حساسیت هست، چون اینها ولو اگر از خودشون کسی این کار را انجام بدهد کاری با او ندارن، مؤاخذه نمی کنن او را، ولی از شما ببینن که شما اینجور عمل می کنید شما را مؤاخذه بر این امر می کنن. پس مفاد اداره ایت الناس یقبلون یعنی نسبت به اموری که عامه حساسیت دارن، نسبت به اموری که حساسیت دارن شما اون را انجام ندید. اینکه نسبت به چه امری حساسیت دارن یا چه امری حساسیت ندارن، در بعضی از موارد اینها اینطوره که اگر از خودشون یه امری را ببینن نسبت به او کاری ندارن، ولی از شمایی که معروف به تشیع هستید اگر ببینن اینگونه عمل میکنید شما را مؤاخذه میکنن بر اون امر. این را مرحوم مجلسی در ملاذ با این تعبیر فرمودن. اینکه در این قسمت از عبارت یقبلون علی شیء یعنی علی تجسس شیئن، اگر دیدید که عام اقبال، چون مورد سوال صلات طواف در وقت عصر بود، صلات طواف مستحبی بعد العصر بود، یقبلون علی شیء ای علی تجسس شیئن، اگر شما دیدید که عام تجسس میکنن نسبت به یه امری حساسیت دارن شما اون رو انجام ندید. مورد هم از این قبیله. چرا مورد از این قبیله؟ فانهم يتجسسون و يمنعون عن صلاه الطواف في ذلك الوقت. اینها نسبت به این امر حساس بودند و جلوی نماز مستحبی در اون وقت را می گرفتند. و ذالک علامت تشیع عندهم، در نظر اونها خوندن نماز مستحبی علامت تشیع بوده. قال یعنی ابن بزی در بعد از این بیان امام علیه السلام فرمود که ان العامه ایذن يفعلون. امام علیه السلام به این شبهه ابن بزی اینجور جواب داد، فرمود لستم مثلهم لانکم معروفون به تشیع فاذا فعلتم، اگه شما این کار رو انجام بدید اینها بهانه میگیرن و احتجاج بر شما میکنن، شما رو مؤاخذه بر این کار میکنن. به خلاف بعض العامه فانهم یعلمون انهم یوافقون هم فی المذهب، نسبت به بقیه عامه، اگه بقیه مردم غیر امامیه اگه ببینن اینا نماز مستحبی را میخوانن بعد از عصر کاری به اونها ندارن، کاری به اونها ندارن. چرا؟ چون میدونن که اینها اهل مذهب خودشون هستن، چون میبینن اینها اهل مذهب خودشون هستن با اونها هم قطار هستن کاری به اونها ندارن، ولی به شما که رسیدن حساسیت دارن. در بله ملال بعد از بیان این عبارت هست که کذا خطر بالوال والله اعلم به حقیقت الحال. از کلام مرحوم فیض در وافی هم این مطلب استفاده میشه، بیان ایشون هم همینه، فرمودن در ذیل این روایت در بیان و توضیح حدیث فرمودن یقبلون علی شیء اراد علیه السلام بذالک مبالغت العامه فی انکار صلات بعد العصر و بعد الغداء. این بیان امام اشاره به اینه که عامه حساسیت دارن نسبت به صلات مستحبی بعد العصر و بعد از نماز صبح بعد از طلوع شمس، نسبت به این مورد حساسیت دارن. اون عبارت اخیر امام که لستم مثلهم یعنی بهی انهم یعاخذونکم بما لا یعاخذون بهی اصحابهم، به شما که رسیدن مؤاخذه میکنن ولی به اصحاب خودشون که رسیدن ولو این امری که به نظر خود اینها مثلا صحیح نیست ولی از اصحاب خودشون این امر غیر صحیح رو ببینن کاری به اونها ندارن، چون از همقطاران خودشون هستن کاری به اونها ندارن، به شما که رسیدن حساسیت دارن و شما رو مؤاخذه میکنن. خب این صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی روایت پنجمی که جزء روایات طایفه اول شمرده شده. نتیجه بحث در روایات طایفه اول این شد که اون روایاتی که دلالت داشتن بر این که مجرد موافقت حدیث با نظر عامه موجب سقوط روایت از حجیت می شود من حیث و سند تمام نبودند، در سند اون روایات اشکال بود. روایتی که من حیث و سند معتبر باشه و به عنوان مصداق طایفه اول ذکر شده صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بعضی هست که این صحیح دلالت بر این مدعا ندارد، دلالت بر این مدعا ندارد. پس ما یکون و دالن تمام نیست من حیث سند، ما یکون و معتبرن من حیث سند دلالت بر این مدعا ندارد. ولی در این حال، در این حال نسبت به این مقام اول که مقام تمییز حجت از لا حجت باشه و بیان شرط حجیت روایت فی حد نفعی باشه، در این مقام میتوان به این مدعا ملتزم شد، ولی با این تفصیل و با این بیان که اگر در روایتی علائم صدور ان وجه تقیه وجود داشته باشد، این روایت حجت نیست، نمیتوان به این روایت اخذ کرد. چرا؟ چون در روایتی که علائم صدور علی وجه تقیه وجود داره، اصالت الجهه جاری نمیشه. اصالت الجهه هم که جاری نشد، التزام به مفاد روایت ممکن نیست، به جهت این که همانطور که مرحوم شیخ در رسائل فرموده، برای حجت بودن یک روایت و امکان اخذ به یک حدیث سه مرحله باید احراز بشه. مرحله اول اصل صدور روایت از امام، باید حجت بر صدور روایت از امام داشته باشیم. مرحله دوم اینه که باید احراز بکنیم مفاد روایت چه چیزی هست. ما ید تدل علیه روایه، مدلول روایت و مفاد روایت چه چیزی هست. مرحله سوم هم اینه که باید حجت داشته باشیم بر این که به احراز بکنیم اینکه روایت برای بیان حکم واقعی صادر شده، نه علا وجه تقیه و نحو اینها از جهات در مقابل صدور لبیان حکم واقعی. اصلی که در مرحله سوم جاری میشه اصالت و جهه هست. مقتضای اصل در اینه که اون چه که از امام علیه السلام صادر شده است در مقام بیان حکم واقعی صادر شده، نه اینکه از روی تقیه صادر شده باشد. اصل جاری در این مرحله اصالت الجهه است، ولی این اصل در جایی جاری می شود که قرائن تقیه وجود نداشته باشه، و الا اگر قرینه تقیه، اماره بر تقیه، بر صدور تقیتن وجود داشته باشه، اصالت الجهه جاری نمیشه. اصالت الجهه که جاری نشد، روایت حجیت پیدا نمیکنه. ممکنه مفاد بعضی از اون روایات طایفه اول رو هم حمل بر همین معنا بکنیم، یا حتی در صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی اگر قبول بکنیم که مرتبط به محل بحث هست، مفادش حمل بر این معنا میشه که در جایی که قرائن تقیه وجود داشته باشد ما به روایت نمیتوانیم اخذ کنیم، نه اینکه مطلقا هر خبری که موافق با عامه باشه، مجرد موافقت موجب سلب روایت از سلب حجیت از روایت میشه. ممکنه روایات سابقه را حمل بر این معنا بکنیم، مثل همون روایاتی که درش اومده بود که ما یشبه و قول الناس ففیه تقیه و ما لا یشبه و قول الناس ففیه تقیه. بعضی از این روایات را ممکنه حمل بر همین معنا بکنیم. یشبه و قول الناس یعنی علائم به نحوی هست که علامت صدور عن وجه تقیه در روایت وجود داره. از جهت مصداقی هم کجا این قاعده اعمال میشه، کجا علامت تقیه وجود داره، از جهت مصداقی باید خصوصیات تک تک اون روایاتی که وارد شده را ملاحظه بکنیم. در بعضی از روایات ممکنه قرینه خاصه بر صدور علی وجه تقیه وجود داشته باشه، یا در خود روایت قرینه باشه، یا دلیل خارجی دلالت بکنه بر اینکه این روایت خاص علی وجه تقیه صادر شده. به عنوان مثال، مثلا اگر در روایتی اومده باشه که امام علیه السلام فرموده باشه، سوال کردن از امام مطلبی را، امام اگر در جواب اینجور بفرماد که به عنوان مثال، اگر مثلا امام اینطور بفرماید که وقتی فقیه مدینه یک چنین فتوایی میده، معلومه که درسته. یا بفرماید وقتی فقیه مدینه یک چنین فتوایی میده، ما در مقابل این فتوا چه بگوییم؟ حرفی نداریم بگیم. خب اینجور بیان، اینجور تعبیر نشون میده که امام علیه السلام در مقام تقیه هست. یا اونجا که مثلا در از جهت تقیه در خصوص موضوعی، این که سوال بکنن که امروز را ما روز به عنوان روز عید افطار بکنیم یا افطار نکنیم، امام علیه السلام در مقام جواب، در جواب این سوال بفرماید که وقتی امیر امروز را به عنوان روز عید اعلام کرد، حاکم به عنوان روز عید اعلام کرد، خب ما که نمیتونیم مخالفت بکنیم، باید متابعت بکنیم. این خود این تعبیرها دربر داره و متضمن این مطلب هست که امام علیه السلام در مقام تقیه هست. یکی از مواردی که قرینه داخلیه در حدیث بر صدور علی وجه تقیه هست، یکی از مثالها که قبلا هم در بعضی از بحثها این مثال را بیان می کردیم، این روایت وارد در نجاست خمر، در یه روایت معتبری در باب 38 از ابواب نجاست، روایت حسین بن ساره یا حسن بن ساره، در اونجا وارد شده که سوال کردن از امام علیه السلام که اگر شیء از خمر به لباس ما بخوره، ما میتونیم درش نماز بخونیم قبل از شستن لباس یا نه؟ اصاب صوبی شیء من الخمر و صلی فیه قبل ان اغسله، میتونیم نماز بخونیم، نماز صحیحه؟ یا اینکه به خاطر نجاست این لباس نجس شده، به خاطر نجاست خمر لباس نجس شده و نمیتونیم درش نماز بخونیم، قبل از شستن نمیتوانیم نماز بخونیم، باید بشوییم بعد نماز بخونیم. سوال این بود. در جواب این سوال امام در این روایت اینطور فرموده: لا بعثه، عیب نداره، میتونی درش نماز بخونی. ان الصوب لا یسکر یا لا یسکر. خب این تعبیر ان الصوب لا یسکر که به عنوان دلیل برای جواز صلات، دلیل برای لا بعثه ذکر شده، خود این گونه استدلال نشون میده که امام علیه السلام در مقام تقیه است. چون برای اینکه خمر نجس باشد و لباس را آلوده بکنه، لباس نجس بشه به اصابت خمر، این جهت که لباس به وسیله خمر حالت اسکار پیدا بکنه، مسکر بشه، مس کننده بشود خود لباس، یا خود لباس مس بشه، این که دخالت نداره، معلومه که هیچ ارتباطی به این نداره. نجس بودن خمر و تنجس لباس به وسیله خمر هیچ ارتباطی به این ندارد که خمر وقتی به لباس خورد لباس را مس بکنه یا لباس مس کننده بشه. یسکر بخونیم یا یسکر بخونیم. این گونه استدلال، این گونه علت آوردن در روایت نشون میده که امام علیه السلام در مقام تقیه هست. از یک طرف نمیتواند حکم واقعی را بیان کنه یا مصلحت نمیداند به خاطر تقیه بر مؤمنین مصلحت نمیداند که حکم واقعی را بیان بکنه، از طرفی برای اینکه مؤمنین گمراه نشن با این جواب به گمراهی نیفتن یک علامتی امام علیه السلام در کلامش میگذارد که اهل تأمل متوجه میشن که امام علیه السلام که این حکم را در اینجا فرمود حکم از انوجه تقیه هست، نه اینکه برای بیان حکم واقعی باشه. به عنوان یک از مثالها که قرینه داخلیه دارد بر صدور علی وجه تقیه میشه این روایت حسن ابن ساره یا حسین ابن ساره در باب 38 از ابواب نجاسات را ذکر کرد. اگر در روایت علائم صدور انوجه تقیه باشه این موجب سقوط روایت از حجیت میشه، اما اگر در روایت علائم صدور انوجه تقیه نباشه، معارضی هم برای روایت وجود نداشته باشد، مجرد موافقت حدیث با نظر عامه دلیل بر بطلان مفاد حدیث و عدم حجیت روایت نمیشه. اگر بعضی از اخبار سابقه ظاهر اینها این معنا هم باشه، من حیث و سند هم تمام باشد، با توجه به اینکه کسی هم به این ملتزم نشده و قابل التزام هم نیست که مجرد موافقت موجب سقوط روایت از حجیت بشه، وجه عدم امکان التزام هم اینه که بالوجدان بالقطع و الیقین در کثیری از فروع نظر امامیه و نظر عامه متحده، اینطور نیست که اختلاف نظر وجود داشته باشه، مشترکن. خب این نشون میده که مجرد موافقت با عامه دلیل بر بطلان مفاد حدیث نیست. این طایفه اول از روایاتی که وارد شدن در عرض حدیث بر نظر عامه، بر مذهب عامه، به این که به خبر مخالف با عامه اخذ می شود و خبر موافق با عامه اخذ نمی شه. طایفه دوم از روایات عرض احادیث بر مذهب عامه روایاتی است که در مقام تعارض الخبرین وارد شدند، در فرض تعارض الاخبار وارد شدند و در این فرض بیان فرمودند که اون حدیثی که موافق با عامه باشه او را کنار بگذارید، عقل نکنید، به خبر موافق با عامه عقل کنید. در این طایفه دوم روایات متعددی وجود داره. روایت مرفوعه زراره، مقبوله عمر ابن حنزله، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، همون روایت نقل از رساله قطب راوندی، اینها روایاتی است که دلالت بر این جهت داشتن در مورد تعارض وارد شدن و دلالت بر این میکردن که اون متعارضی که موافق با عامه هست لا یؤخذ بهی و اون روایتی که موافق با مخالف با عامه هست عقص بهی میشه. زائد بر این روایات، روایات دیگه هم هستن که دلالت بر همین مدعا میکنن که مخالفت با عامه موجب ترجیح می شود، مخالفت با عامه موجب ترجیح می شه و موافقت با عامه موجب مرجوعیت روایت در مقام تعارض می شه. روایات دیگه هم هست، مثل روایت محمد ابن عبدالله، حدیث 34 باب 39 از ابواب سپاد قاضی، آل قلت الرضا علیه السلام کیفه نسنا بالخبرین المختلفه مفرول تعارض الاخباره با خبرین مختلفین چیکار بکنیم؟ فقال اذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الى ما یخالف منهما العامه فخذوه وانظروا الى ما یوافق اخبارهم فدعوه. یا روایت حسین ابن سری که حدیث 30 باب 9 باشه که درش ارسال هست، چون کلمه انرجل در سند هست. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. و همینطور روایت حسن ابن جهم حدیث 31 در همون باب فقلت و یروا عن ابی عبدالله علیه السلام شیئون و یروا عنه خلافه فبی ایهما نأخذ فقال خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه. یا روایات دیگه هم که دلالت بر این جهت دارد، از جمله روایت سماعه که به نقل از احتجاج حدیث 42 باب 9 هم اونجا هم اومده که خذ بما فیه خلاف خذ بما فیه خلاف العامه، اون چی که برخلاف نظر عامه هست به او اخذ بکنید. روایات متعددی در این طایفه وجود داره که بعضی از اینها من حیث سند معتبر هستند، اشکال سندی در این روایات نیست. مفاد این روایات طایفه دوم هم اینه که در مقام تعارض موافقت با عامه موجب مرجوحیت و مخالفت با عامه موجب ترجیح روایت میشه. مفاد این روایات اینه، مفاد روایات طایفه دوم اینه. و این مطلب که در کلام مرحوم آخون وارد شده که روایات عکس به مخالف عامه، اینها در مقام تمییز حجت از لا حجت هستند، نه اینکه در مقام ارائه و بیان مرجح باشند. این فرمایش مرحوم آخون هم تمام نیست، که ما اینکه قبلا هم اشاره شده به این بیان مرحوم آخون در بحث موافقت با کتاب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.